أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روايتي كرر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، شایدم تعبیرات مختلف داره، شایدم روایات متعدده باشه. یکیش که من دیدم اینه که این از اون روایات خیلی اساسی و زیربناییه. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمنترین دشمن تو اون نفس خودته که بین دو طرف خودته، بین جنبیک. هر کسی تو دنیا موفقیت پیدا کرده، تونسته این فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و آله را هضم کنه، درک کنه علمن و عملن پیادش بکنه در خودش. و هر کیم موفقیت پیدا نکرده، نه اینکه نخواسته و نمیخواسته، این روایت را، این مطلب را نتونسته هضم یا علمیاً هضم کرده، عملیاً نتونسته پیاده کنه. این نتوانسته که عرض میکنم نه معناش مسلوب القدره بوده، قدرتی که از شرایط تکلیفه، نه، به نتیجه قدم اول را نگذشته، وقت موفق به قدم دوم نشده، قدم اول رو گذشته، قدم دویم رو نگذشته، موفق به قدم سیم نشده، نتیجتا نرسیده. خدا یه جوری قرار داده دنیا را، بشر را، که غالبا تدریجی همه چیز میشه انجام داد. شخص بسیار بد ممکنه تدریجی بسیار خوب بشه، شخص بسیار خوب ممکنه تدریجی بسیار بد بشه. اینا مال همین نفسه، اینا مال همین نفسه. انسان یه جایی که نشسته واقعا یه دونه مار وارد اونجا بشه، ولو مارگزیده نباشه، یه دونه عقرب وارد بشه ولو عقرب گزیده نباشه، یعنی الم را نچشیده باشه. اما از قصه ها، از کم و بیش اینها علم الیقین داشته باشه، عین الیقین، حق الیقین نداشته باشه. مگر توجه نداشته باشه، یه باکیش باشه، اگه نه فرار نمی کنه. یا اینکه سر جاش میشینه میکشه مار را، یا دفعش میکنه، عقرب رو میکشه یا دفع میکنه، همجور آساده میشینه، این مارم بیاد رو باش، ابدا نمیکنه همچی کار. یا اینکه انسان تو بازار میره جنس میخواد بخره، غالبا افراد این طرف اون طرف میزنن که یه خورده کلا سرش نره، جنس ها گرون نخره یه خورده، یا جنسی داره میخواد بفروشه، این در اون در میزنه که ارزون نفروشه. حالا اگه ارزون فروخ چی میشه؟ یه خورده ضرر کرد. اگه کلا سرش گذاشتن گرون بهش فروختن، یه خورده ضرر کرد، چی میشه؟ قابل تدارکه، میشه تدارکش کرد. اگه حالا مار زدش وقت چی؟ یه شب خوابش نمیبره، دو ساعت خوابش نمیبره، آمپول میزنه، قرص میخوره، تسکین میشه، بعدم علاج میکنه، خوب میشه. نه نمیکنه، نمیذاره مار بزنتش، نمیذاره عقرب برسه بهش، نمیذاره ضرر بکنه، گرون بخره، ارزون بفروشه. وقت از تمام اینا بدتر این نفسه، راستی بدتره. اعدا افعل التفضیله، از تمام دشمنا دشمنتره. یه دشمن یه ضرر به مال انسان میزن، یه دشمن یه ضرر به اعتبار انسان میزن، یه دشمن یه ضرر به بدن انسان میزن، یه دشمن یه انسان رو نابود میکنه. 40 سال عمر کرده میکشتش، خلاص میشه. اگر نمیکشتش حسب موازن ظاهری 40 سال دیگه عمر میکرد، 30 سال دیگه عمر میکرد، 20 سال دیگه عمر میکرد. اما این نفس چه کار میکنه؟ این نفسی که بین دو طرف من و شما هست، بدون هیچ تعارف، با تمام دقت تعبیر، این همون نفسیه که بین دو طرف ابن ابی العزاقر بود، ابن ابی العزاقر شلمغانی، و بعد چه به سرش آورد؟ توقیع شریف حضرت ولی عصر صلوات الله علیه بالخصوص به لعنش صادر شد. همین نفسش بود چه به سرش آورد. ابن ابی العزاقر یکی از معروفترین علمای شیعه در ایام غیبت صغرا بود. صدها علمای شیعه در غیبت صغرا بودند، تو بغداد بودند، بلخ بودند، قم بودند، ری بودند، خراسان بودند، جاهای دیگه بودن، بصره بودن، کوفه بودن، صدها و صدها. اون معروفهاش، مهمهاش، اکثرشون اسماشون هم رفته، چیزی ازشون تو دست نیست. اگر 10 تا باشن یکی از اون 10 تا این ابن ابی العزاقره، اگه 5 تا باشن یکی از اون 5 تا ابن ابی العزاقره. این ابن ابی العزاقر که عامه شیعه، نه همه اما بسیاری از شیعه در مختلف بلدان تو عبارت داره و بیوتنا منها من کتبهی، یعنی ملاء، یعنی بیوتنا یعنی ما شیعه ها، کتاب نوشته بود راجع به نماز، کتاب نوشته بود راجع به روزه. اون زمان مرسوم نبود کل مسائل تو یه جا جمع کنن اسمشو بذارن عروت الوثقا یا منهاج الصالحین یا توضیح المسائل، جدا جدا بود. یه کتاب بود چند ورق بود راجع به نماز بود، یه کتاب بود راجع به روزه بود، یه کتاب بود راجع به نکاح بود، یه کتاب بود راجع به بیع بود، یه کتاب بود راجع به صوم بود، یه کتاب بود راجع به دو سه تا از معاملات بود. ابن ابی العزاقر از کسایی بود، من اونقدی که برداشت دارم 4 تا دونه نظیر نداشت، یعنی 5 تا نبودن اینا، شاید 3 تا نظیر نداشت در زمان خودش در شیعه. در این که کتب احکام نوشته بود و روایات اهل بیت علیهم السلام در دسترس عموم شیعه گذاشته بود و شیعه هم بهش عمل میکردن، اعتقاد بهش داشتن، ملا بود، عالم بود. در عصر غیبت صغرا بود، حالا یادم نی حضرت عسکری صلوات الله علیه را دیده بوده مباشرتا، حضرت هادی را دیده بوده، در عصر اونها هم بوده.
یعنی عصر حضرت عسکری مسلم درک کرده، اما خدمت حضرت رسیده از اصحاب حضرت هست یا نه نمیدونه.
خب این چی شد؟ اینی که شیعه به کتبش عمل میکردن، به احکامی که نوشته بود عمل میکردن، اونم تعبیر بیوتنا منها ملا اومدن به حسین ابن روح گفتن. این چی شد؟ کی اینجوریش کرد که از جانب حضرت ولی عصر صلوات الله علیه لعنت به خصوص دربارش رسید؟ خیلی آدم بد اون زمان خیلی بوده، اینجور نبوده که حضرت دونه دونه آدم های بد لعنت بنویسن. این چی این کار؟ این نفس این کار هیچ چی دیگه بهش برخورد. به کی برمیخوره؟ به چشم برمیخوره؟ به زبون و گوش برمیخوره؟ به دست و پا برمیخوره؟ به نفسش برخورد. این متوقع بود به جای حسین ابن روح حضرت ولی عصر صلوات الله علیه خودشو نایب خاص بکنه. اینجور خیال میکرد یا لااقل اظهار کرد که اینجور فکر میکرد. حسین ابن روح نفسشو عروضها کرده بوده، این نکرده بوده. ملا بود اما عروضها به تقوا نکرده بود. حضرت اونو انتخاب کرد، حسین ابن روح رو انتخاب کرد. این حالا اگر یک کسی قبل این قضیه ابن ابوالعزاق رو میکشت، این کشتن اینقدر ضرر براش داشت که نفس براش بار آورد این ضرر رو، قبلی که همچه قضیه بشه و ملعون بشه از قبل حضرت ولی عصر صلوات الله و سلامه علیه. واقعا به نفعش نبوده که میکشتش، یا که سکته میکرد میمرد، زلزله میشد تلف میشد، اینقدر بود ضررش. اگه کسی تمام اموالشو میدوزید میبرد از بین، اگه کسی یه ضربهی بهش میزد که تا آخر عمر ناخوش حلیف الفراش میشد، اینقدر ضرر داشت؟ هیچی اینقدر ضرر نداشت. همون نفس بین جنبه من و شما هست، همونه ها. فقط ظهور نداره، البته تدریجیه ها، تدریجی میاد بالا تدریجی میره پایین، اما یهو یه ظهوری میکنه که پیدا میشه که اعدا عدوک، نفس کلتی بین جنبیک، نه فقط تو خونتونه، نه فقط تو اتاقتونه، نه فقط توی لباس شماست. حالا ممکنه یک حشره حیوانی تو لباس آدم، نه تو داخل لباس هم که بکنید تو داخل بین جنبیک. علی ابن ابی حمزه بطائنی کی بود؟ چی اینجورش کرد؟ یه قصه معروفه از روایات عبرت، از روایات واقعا نافعه. همه روایات نافعه است، اما یه چیزاییه چون قویه و کم نظیره، راستی کم نظیره. خود شماها انقدری که تاریخ دیدید، روایات دیدید، در آینده میبینید، واقعا فکر کنید چند تا نظیره این اصلا دیدید و در آینده چند تا نظیرش میبینید. یه شخصی از عمال بنی امیه بود، یه عمر پول جمع کرده بود، چقدر عمرش بود نمیدونم، یعنی اونجایی که من دیدم نداره، اصولا یه جوان نبوده، یه جوانی نوجوانی، شاید 40 سال 50 سال 60 سال عمرش بود، یا عمر از عمال بنی امیه بوده، جز کارمنداشون بوده، پولم جمع کرده بوده. اومد پیش علی ابن ابی حمزه، گفت منو ببر یه بار پیش حضرت صادق صلوات الله علیه. یه وقت که میری، علی ابن ابی حمزه وکیل حضرت صادق بود،
علیه السلام، از اصحاب حضرت بود. گفت اشکال نداره، گفت میخوام برم ببینم چیه چاره ای من، نمیخوام جهنم برم. علی ابن ابی حمزه هم یه بار بردش، حالا کوفه بود، حیره بود، مدینه بود، یادم نیست، یا شاید ننوشتن یا من تو ذهنم نیست. علا کلن بردش پیش حضرت ها و حضرت عرض کرد که من یه عمر پول جمع کردم، چشمم بستم وقتی که گرفتم، نگاه نکردم چی حلاله چی حرام، جمع از اموال بنی امیه هم بودن، توبه دارم؟ حضرت فرمودن بله. گفت چیه توبه؟ این هم تو روایات کم هست، شاید یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شاید باشه، من الان تو ذهنم یه مورد دویم براش نیست، اگرم باشه خیلی کمه، هم اون آدمه کم نظیر بوده. حضرت بهش فرمودن از کل اموالت باید خارج بشی، توبت اینه، تمام اموالت باید بیتی، رد مظالم بیدی، صدقه بیدی، هرچی. واقعا یه مطلب یه خیلی مشکله تو ذهنم اینه که این یه تأملی کرد زود جواب نداد، باریکلا که بعد تأمل بازم جواب داد، باریکلا که بعدم عمل کرد، گفت افعل. یه تأمل کرد چی میشه خادم از کل اموالش در بیاد، یعنی خونهش، لباسش، پولایی که داره، جنسایی که داره، دکونی که داره، خرید و فروشایی که داره، پولایی که از مردم طلب داره، همش همش. برگشت کوفه یا بصره بود، شاید کوفه بود، برگشت همین کارو کرد، خرج من کل امواله، که بعضی شیعه ها جمع شدن براش یه پولی جمع کردن، یه لباسی، یه خوراکی، یه چیزی بشدن، چیزی هم طول نکشید که مرد، تمام اموالش هم داد. یه آدم اینجوری، یه علی ابی حمزه واسطش بود. و خود علی ابن ابی حمزه چی شد؟ نفس کلتی بین جنبک، چه به سر خود علی ابن ابی حمزه بطائنی. علی ابن ابی حمزه بطائنی مثل من شما بود، یه اهل علم بود، یه آخوند بود، اما این نفسشو عروضها به تقوا نکرده بود. اعدا عدوک را ملاحظه نکرده بود، حواسشو بهش نگذاشته بود. خود علی ابن ابی حمزه، حالا ابن ابی العزاقر بهش برخورد، حسبی که خودش اظهار کرد، پولی، زندگی، وضعی، چیزی این بلا رو سرش نیورد، پول داشت، زندگی داشت، ریاست داشت، آقایی داشت، احترام داشت، چون معاصر با دو تا از نواب اربعه بود، در عصر اونام آقایی داشت، در شیعه احترام داشت، چیزی نمیشد. حالا اون دوتا نواب یکی بعد از یکی از دنیا رفتن، نایب سیوم حسین ابن روح جای اونا اومد، هیچ وضعش تکون نخورد، وضع ظاهریش، بلکه حتی وضع اجتماعیش، فقط اینجور که خودش اظهار کرد بهش برخورد. متوقع بود حضرت ولی عصر صلوات الله علیه خودشو نایب بکنن، نایب سیوم نکردن، وقت نفس و ریاضت نداده بود قبلا، آماده نشده بود، یهو مثل بم منفجر شد نفس، این بلا رو سرش. علی ابن ابی حمزه و طائنی پول و پلا این بلا رو سرش بود. نفس که ترویر نشه از یه جا سوراخ میشه، از یه جا تلف میکنه، چه تلفی؟ علی ابن ابی حمزه بعد از حضرت صادق صلوات الله علیه وکیل امام موسی بن جعفر علیه الصلاة و السلام شد، بعدم حضرت را که حبس بردن دیگه داد و ستد نداشت با حضرت، ارتباطی نداشت، هرچی بود پیش خودش جمع میشد، پول بود، طلا بود، نقره بود، لباس بود، نذر بود، خمس بود، هدیه بود، بهش میدادن، مثل قبل که بهش میدادن میرسوند به حضرت. این بار اینا پیشش جمع شد، منتهی هم شد قضیه به شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. نوبت حضرت رضا علیه السلام رسید، دید بخواد اقرار بکنه به امامت حضرت رضا علیه السلام، معنیش اینه اینا رو همه رو بده. نوشتن هم که چی بوده، خیلی هم چیز فوق العاده زیادی نبوده. نفس و کلتی بین جنبیک، زورش اومد یه چند سال، حالا 4 سال بوده، 7 سال بوده، بیشتر بوده، اینا رو جمع کرده، یهو باید همه رو به حضرت تسلیم بکنه. چه بسا اگر به حضرت عرض میکرد، حضرت میگفتن خودتو مثل سابق بده، میگرفتی میدادی به ضعفای شیعه، به فقرای شیعه، به محتاجین. اما دید اگه اقرار به امامت حضرت کرد، هرچی گفتن باید بکنه، احتمال داره بگیرن این اموال را، یا کلش یا بعدش. گاهی هم خیال انسان تلف میکنه، نفس دیگه میبافه، خیال را هم نفس درست میکنه، صیاغت میکنه، جعل میکنه، ایجاد میکنه. یکی شما ملاحظه کنید، اهل علم هستید، اهل روایات و اینها هستید، یکی از کسانی که النص على الأئمة الاثنی عشر علیهم الصلاة والسلام نقل کرده، همین علی بن ابی حمزه بطائنی، یعنی از علی ابن ابی حمزه بطائنی بودن کسانی که شنیده بودن ازش که بعد از موسی ابن جعفر علی ابن موسی امام است، بعد از او محمد ابن علی، بعد از او علی ابن محمد، بعد از او حسن ابن علی، بعد از او حضرت حجه صلوات الله علیه و علیهم اجمعین. شنیده بودن از علی ابن ابی حمزه بودن، قبلا یه دونه عالم شیعه بود، اما این نفس و کلتی بین جنبیک چه به سرش بود که تو روایت داره حضرت رضا صلوات الله علیه وقتی که علی ابن ابی حمزه مرد، فرمودن علی ابن ابی حمزه رو گذاشتنش تو قبر، ازش نکیرین سوال کردن، از ائمش یکی یکی جواب داد تا رسید به موسی بن جعفر علیه الصلاة و السلام. گفت نکیرین ازش پرسیدن ثم من، بعد موسی بن جعفر کی امامه؟ تو ذهنم اینجوری تعبیر اینجوری داره، فارتج علیه. ارتج علیه یعنی بلد بود، به زبونش نمیمد، مثل آدمی که یه چیزی بلده میخواد تعبیر بکنه، نمیتونه، به زبونش نمیاد، نه انکار کرد، بلد بود، بیرونم بلد بود، تو قبرم بلد بود، اما زبونش نتونست بگه، بقول بعضی کلید شد زبونش، قفل شد، تو روایت داره نتونست بگه، چون تو دنیا انکار کرد، اونجا تو قبر نتونست جواب بده. فارتج علیه فضرباهو بمرزبت من نار، یا مرزبت من نار یعنی یک چوب، یک عمود، یک میل آتشی. بعضی گفتن، ظاهر این تعبیرام شاید اینجور باشه، تو روایات متعدد داره، در جهنم، در قیامت، در برزخ، من نار، عمود من نار، مرزبت من نار. گفتن این نه معنیش اینه فولاده، گذاشتنش تو آتیش تا سرخ شده، گداخته شده، آهنه، گذاشتنش تو آتیش تا سرخ شده، نه، خود نار تحجیم شده، تجسیم شده. خود آتیشه، خود آتیش اینجوریه، ظاهر منار هم همینه. نعوذ بالله. حضرت فرمودن با یک میل، با یک عمود، با هر چی، با یک چیزی که منار بهش زدن، امتلأ قبره نارا الى یوم القیامه. این کلمه الى یوم القیامه اگه نبود خیلی بود خودش، دیگه چه برسه این کلمه هم هست. یعنی ماها اینجا نشستیم داریم قصه علی ابن ابی حمزه رو میگیم، هنوز داره میسوزه علی ابن ابی حمزه، 1200 سال بیشتره کمتر. این چی این بلا رو سرش آورد؟ همونی که این بلا رو سر اون آورد بین جنبه من و شما الان هست، همین الان هست. نفس و کلتی بین جنبی اون این بلا رو سرش آورد. بسه یه خورده پول، وکیل حضرت صادق، وکیل حضرت موسی بن جعفر علیه الصلاة و السلام. خب ترسید حالا اقرار به حضرت رضا بکنه، حضرت رضا مثلا اون معامله پدر و جدشون رو باهش نکنه یا پولا رو ازش بگیره. عرض کردم شاید هم خیال بود، شاید هم وهم بود، شاید هم حضرت مثل پدر و جدشون میگوتن باش انجام بده همونجور که زمان پدرم جدم انجام میدید. وقت این علی ابن ابی حمزه که اون شخص از عمال بنی امیه را اونجور نجاتش داد، راه وسیله شد، خودش اینجور افتاد. تو روایات مکرر تأکید شده نفس یه حالت صلابت داره، مثل آهن میمونه. تشبیهش آدم بخواد بکنه به چیزهای حجمدار و جسمدار، مثل آهن میمونه، مثل فولاد میمونه. برخورد عنیف باهش نباید کرد، تلف میکنه. شیشه نیست نفس که اگه مشت زدید شیشه بشکنه، فولاده، اگه مشت زدید مشت خورد میشه. لحاظا تو روایات مختلف داره حتی در مبارزه با نفس با رفق عمل کنید. کلمه رفق مکرر تو روایات وارد شد. ولا تقهرها، مشت نزن به نفست، او قوی تر مشت. لغت نزن به نفس، او قوی تر لغت. یکی از این خوبای اصحاب حضرت امیر علیه الصلاة و السلام الان تو ذهنم نیست، شاید تو نهج البلاغه هم هستین، یا عثمان ابن حنیفه یا حارث همدانیه. حارث همدانی، همدان یک قبیلهی بودن تو یمن که اینا به دست امیر المؤمنین صلوات الله علیه از کفر به اسلام منتقل شدن، به دست امیر المؤمنین اسلام آوردن. حارث هم یکیشونه. شعر یا حار همدانم مال همینه، نسبت به اینه که حارث ترخیم شده ثائش افتاده. یکی از این دوتاست، یا عثمان ابن حنیفه یا حارث همدانیه، که حضرت براش نامه نوشتن. تو نامشون فرمودن خادع نفسک. یه تعبیرهایی داره اینا جزء جمله هاشه، گول بزن نفستو، اون خدعه میکنه، شما با اون مخادعه کن. خادع نفسک ورفق بها، یکی از جاهایی که توش رفق داره این. ولا تقهرها، یعنی خورده خورده نفسو سرکوب بکن. رفق با نرمش، تو بعضی روایت شاید لین داشته باشه، نه این فرمایش ها، تو بعضی روایت دیگه نسبت به نفس. آدم از پشت بام که میخواد بیاد پایین، یه هو میاد یا خورده خورده میاد، پله پله میاد، دیر میرسه اما میرسه سالم.
نمیشه از پشت بام یهو آمد پایین، سالم نمیرسه انسان.
ان النفس لاماره بالسوء.
شاید کم تو قرآن اینجور صیغه باشه، هست اما خیلی زیاد نیست.
لام قسم که برای تأکید صیغه مبالغه، اونم امر، ماده امر،
نفس آمریت داره، فشار داره، فشار میاره برو، فشار میاره نرو، فشار میاره بکن این کار، فشار میاره نکن.
ماده امرم هست خدا. البته نقل از زلیخاس، این فقط خدا نقل فرموده، این تقریره، سهور در تقریر داره، همینم هست. صیغه امر خدا استعمال نفرموده اینجا، ماده امر استعمال فرموده. یقولو یفعلو اینا نیست، امر، ماده امر در صیغه امر، ولو خیلی ضعیف خلاف، اما خلافی هست. کسی مثل صاحب معالم رضوان الله علیه، دیدید تو معالم پیدا شده، فرموده که ظهور در وجوب نداره، اعم از وجوب و استحباب، اما در ماده امر کسی این حرفو نزده، لااقل من ندیدم، شایدم نیست همچی چیز. وقت ماده امر، صیغه مبالغه، لام قسم که برای تأکیده،
این نفس اینجوریه،
این نفس شمر این نیست، ها نفس من و شما همونه، این نفس ابن ملجم نیست، نفس من و شما همونه،
این همونه،
این همونه که علی ابن ابی حمزه رو اونجور کرد، همونه که ابن ابی العزاقه رو اونجور کرد، همونه که شریعی رو اونجور کرد. شریعی یکی دیگه بود از علمای شیعه بود در غیبت صغرا که شلوغ کرد، جزء کسایی که در توقیع حضرت عبارتی ضدش صادر شد. چند نفر هستن اینا که از همشون در شیعه مقام بیشتر داشتن، از همه اینها ابن ابی العزاقر بود، همین شلمغانی. درباره هیچ کدومشون من ندیدم، شایدم نباشه تعبیر و بیوتونا منها ملا. حالا آدم نمیخواد تنظیر بکنه، درست هم نیست تنظیر کردن، اما خلاصه یک ملای شیعی بود که شیعه ها بسیاری معتقده بش بوده. تا بعد از قصه حسین ابن روح هم من اونقدر که دیدم تو تراجم مرحوم حاجی نوری تو خاتمه مستدرک که قدری راجع بهشون نقل کرده، تو کتابای تراجم نقل کردن، کتابای دیگه هم هست، چون در روایات هم وارد شده، در توقیع وارد شده، اسمش یا وصفش راجع بهش صحبت کردم. قبلش هم یه چیز بد ظاهر علنی ازش نقل نمیشه، یا لااقل من ندیدم. اما خب این اگه عروضها به تقوا کرده بود اینجا اینجور نمیشد. یه نفر بود تو علمای شیعه از نظر مقامش پیش شیعه جزء نظراء همین بود، جزء نظراء همین شلمغانی بود، یک قبیله‌ای بودن، یک عشیره‌ای بودن توی بغداد از شیعیان به نام آل نوبخت، چند تاشون هم علما بودن، یکیشون که ظاهرا اهمشون بود، ولی اسم کوچیکش یادم نیست، که این همینیه که پای حلاج تو بغداد برید از شیعه. این قصه که من هم حاجی نوری نقل کرده، حالا شاهد من نیست، نگذشت تصوف این نوبخت، نگذشت تصوف وارد شیعه بشه تو بغداد. حلاج رو دو جا خواست دست بذاره، یکی قم مرکز شیعه بود اون وقت، یکی هم بغداد. تو قم پدر صدوق علی ابن بابویه این پای حلاج رو قطع کرد تو قوم، نگذاش وارد بشه مطالبش، با یه اسلوب ایشون، نوبخت تو بغداد با یه اسلوب دیگه. این نوبخت آمده بود دیدن نایب دویم حضرت ولی عصر صلوات الله علیه در غیبت صغرا، سمری، علی ابن کی سمری، نایب دویم. حسین ابن روحم آمده بود دیدنی این نایب، یه عده دیگه هم آمده بودن. حسین ابن روح مردی بود متدین با فضیلت، اما خیلی مردم نمیشناختنش که ازش مسائل، مرجع مسائل و احکام زیاد نبود. نوبخت نه، مرجع مسائل و احکام بسیار بود، لذا از نظر مقام اجتماعی اون نوبخت پلوی سر سمری نشسته بود، حسین ابن روح پلوی پاش نشسته بود، مریض بود. نامه رسید از حضرت ولی عصر صلوات الله علیه برای این نایب، برای سمری. نامه را خوند، دید در نامه نوشته است که تو میمیری و بعد از خودت اعلام بکن که حسین ابن روح نیابت دارد از ما. اینم تو همون جلسه، یه مریض بود، یه عده آمده بودن دیدنش، نامه رو خوند براشون. نوبخت با اینکه یه عالم معروف توی شیعه بغداد بود و حلاجم که رو شیعه ها خواست دست بذاره، اول همه سراغ این فرستاد، نامه برای این فرستاد، چون این وجه شیعه بود اون روز، وجه علمی شیعه بود، یکی از وجوه علمی معروف شیعه بود. این تا سمری نامه را خوند پاشد از جاش، به حسین ابن روح گفت من پلوی پای سمری میشنم، تو بیا پلوی سرش میشین. یعنی مثلا پلوی سرش بالای مجلس بود از نظر عرف اجتماعی، حسین ابن روح پایین مجلس نشسته بود. این نوبخت پاشد به حسین ابن روح گفت تو بیا اینجا بشین. حسین ابن روح هم باهش تعارف کرد، مثلا نه بفرمایید باشه تا اونجا. گفت نه، بعد از این نامه تو بر من مقدم هستی، تو بیا اینجا بشی. رفت پایین پانشست، پایین مجلسی، بالای دست نشوندششون. بعد اومدن به نوبخت گفتن، خود نوبخت از کسایی بود که شاید مثلا فکر میکرد نیابت سیم برای خودش باشه. از این سوال و جواب میشه برداشته یه چیز غریبه به این مضمون کرد. مدن به نوبخت گفتن که چرا حضرت تو را انتخاب نکنه حسین ابن روح؟ گفت واقعش چرا شما نمیدونم، چون ایشون نایب تعیین میکنن، هر کی از خودشون صلاح میدونن تعیین میکنن. بهش گفتم مثلا تو فکر میکنی چی باشه؟ خودش هم در جواب نداره که گفت مثلا من کجا و نیابت کجا، من اهلیت ندارم، شاید انتظارم داشته. خلاصه حضرت انتخاب کردن، ما تسلیمیم هر چه حضرت انتخاب کنیم. گفتن نه مثلا تو فکر میکنی چی باشه سببش که یه عده‌ای ایشون را مقدمه بر حسین ابن روح میدونستن از نظر علمی، از نظر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین میرن تو همون نفس، نمیرن، هستن، میدونن، میشناسن. نوبخت گفت که واقعش من نمیدونم، فقط یک فرق بین من و حسین ابن روح هست، اینو من میدونم. و اون این حسین ابن روح مضمون حرفش اینه، تحملش بلا را فی سبیل الله بیشتر منه، قوی تر منه. وقت این مثال را زد، گفت که اگر من بدانم جای حضرت کجاست، چون تا اون زمان غیبت صغرا همینجور عمال بنی العباس میگشتن پی اینکه حضرت رو پیدا کنن، شهید کنن، بکشن حضرت رو، حضرت ولی عصر صلوات الله علیه. اگر من بدانم جای حضرت کجاست و مرا بگیرن شکنجه بدن، شاید بگم. در خودم اون قدرت را احساس نمی کنم که هرچه منو شکنجه بدن اظهار نکنم، چیزی نگم. اما حسین ابن روح را اونجوری که من می شناسم، اگه حضرت زیر عباش باشن بکشنش، عباشو پس نمی کنه. گفت این فرق من می دونم، اصولا همینه، تنها نیست. هر بلاییم سر ما اومده یا بیاد، نعوذ بالله، مال نفسمون. چهار روز دیگه همین من و شما با اختلاف مراتب، یا نوبخت هستیم یا نعوذ بالله شلمغانی هستیم. بلعم کی بود؟ چدین بشر بود؟ یه دونه بشر خیلی بالا، خیلی بالا. آتیناه و آیاتنا تو قرآن یه چیز خیلی کم نظیر، راستی کم نظیر، راستی کم نظیر بود. قرآن تعبیراش خیلی رو میزانه، گذشت از این که خدا کاراش رو میزانه. تو یه دونه امتحان، امتحان سخت بود، سهل نبود، قله کوه بود، لیزید. قرآن این طرف میفرماد آتیناه آیاتنا، اون طرف میفرماد فمثله کمثل الکلب. تو قرآن ظاهرا، یعنی اونقدر که الان تو ذهن من شما همه اهل قرآن و اهل روایت و اهل علم هستید، فقط همین یه مورده که خدا تشبیه به سگ میکنه، مورد دیگه یادم الان نیست من. تشبیه بکنه، نام کلب تو قرآن هست، شاید چند جاش باشه، و کلب هم باسطن لرعیه بالوسید. اما تشبیه به سگ یه تشبیه خیلی داغه، من و شما بگیم داغه دیگه، چه برسه قرآن بخواد اینجور تعبیر. این طرف آتیناه آیاتنا، این طرف فمثله کمثل الکلب. این نفسش این کارش کرد، هیچی دیگه نبود، هیچی دیگه هم نیست. همون نفسم پیش من و شما هست، بین جنبه هست، جنبه من و شما. اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبک. قصه نقل میکنن معروفه، شاید چنیدید، بهتر من بعضیاتون بدونید اصلش را. میگن سعدی سیاحت میکرد، میگشت این طرف اون طرف، از این شهر به اون شهر، از این ده به اون ده. یه جایی که میرفت یه رفیقی پیدا کرد در راه، اونم دوش همین مسیر را میرفت، با هم میرفتن. مغرب شد، رسیدن لب یک چاه آبی، موندن مسافرین. سابقا عادتا لب آب میموندن، هم آب مسئله حیاتیه، احتیاج برای شرب و غذا و شستن و تطهیر و همه چیز احتیاج بهش دارن. گذشته از اون که جایی که آب هست، از اطراف رفت و آمد عادتا بهش هست، یعنی پاروش هست، یه جای دور افتاده نیست، سبا آینه ها کمتر اونجاها پیدا میشن، چون همش رفت و اومد بوده هست. اینا از نظر امنیت، از نظر امنیت از حشرات، سبا، اینا به نتیجه سر آب رسم بوده وارد میشدن، چه قوافل چه افراد، چه روز چه شب. سعدی اون موندن اونجا که حالا شب و اینجا بگذرن و بخوابن، فردا پشن را بیافت. سعدی خوابید، بیدار شد، دیدی رفیقش نشسته. گفت چرا نشستی؟ گفت خوابم نمیاد. چه عجب، تو صبح تا حالا راه رفتی، خسته ای؟ خوابم نمیاد. با سعدی یه چرتی زد، خوابید، پا شد، دیدی نشسته. گفت چرا هنوز نشستی؟ گفت خوابم نمیاد، حالا دوبار، سه بار، چند بار. سعدی نشست، بهش گفت بگو ببینم قصه کجاست؟ خوابم نمیاد نیست.
نمیشه، تو صبح تا حالا نخوابیدی،
راه رفتی، خسته،
چطور میشه خوابت نیاد؟ خوابت میاد چیزی دیگه است، بگو چیه قصه. اون انکار میکرد و نمیخواست بگه و این فشار آورد، اصرار کرد، گفت واقعش نه، من یک کیسه طلا دارم، یک کیسه زر دارم، خستم هستم، اگه خوابیدم یه پاشدم یک کسی از اینا که میاد اینجا آب ببره اینا، اومدم دیدم کیسه زر نیست، چه بکنم؟ سالها پولو جمع کردم خورد خورد، حالا بوسه یه خوابه یه شب بدمش از دست. میگن سعدی ابتداعا باهش اومد، گفت آها راست میگی، حقته، حالا خب آدم بوسه یه خوابه یه شب که نباید زحمت یه عمرش از دست بده. بعد بهش گفت که ببینم اونو بی کیسه بسته در آورد بشتم، سعدی گرفت و انداختش تو چاک کیسه رو، سر صدا کرد، گفت حالا دیگه تا صبح راحت بخواب، چون اگه کسی بیاد آب از چا ببره، این کیسه یه چیزی نیست که رو آب بمونه که احتمال بدی توی دلو آب بیاد ببره، میره ته آب، کسی هم که اطلاع نداره این کیسه زر ته این آب هست که نصف شب بگی بره یکی درش بیاره، فردا صبح که میشه یا من یا خودتی که مون میریم درش میاریم، اما حالا دیگه راحت بخواب، کیسات جای امنه، صبح هم برش میتاری، ترسم نداری. این چی نمیگذشتش بخوابه؟ بعد چی گذشتش بخوابه؟ این همین نفس، هیچ چی دیگه غیر از این نیست. نفس نه ده جور توجیه، هزار جور توجیه از کارهای خودش میکنه. حضرت فرمودن نفسی تو نهج البلاغه است، عروضها بت تقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. رياضت، شنيدت مرتاز؟ مرتاز ميگن رياضت كلمة عربية، خودش بمعنى تذليل، رام كردن، ذليل كردن، نه ذليل فارسي، ذليل عربي، تذليل يعني رام كردن. نفس فولاده اما به اختیار شما هست، میتونید یواش یواش این فولاد رو نرمش کنید. نفسی حضرت میفرمان عروضها یعنی اذللها. میگن فرس ذلول، ذلول یعنی صعب نی، یعنی رام این اسب، یه اسبای هستن صعب، کراکب صعبه، شتر، اسب، حیوانات دیگه، مرکوبای دیگه، گاهی ذلوله، ذلول یعنی رام، عروضها یعنی اذللها یعنی رامش میکنم. ذلتم که در عربی ذلت تعبیر میشه، چون آدم ذلت دیده حرف نمیزنه، سرصدا نمیکنه، داد بیداد نمیکنه، اینم با مناسبت از این جهته. ریاضت میخواد، سر نخشم همونیه که تو روایت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام داره، روایت حضرت کاظم علیه السلام داره، بعضی از ائمه دیگه علیه السلام که الان تو ذهنم نیست ایضا ازشون نقل شده، تو کافی یک باب براش قرار داده، تو بحار یک باب داره این مطلب. محاسبه نفس این راهشه، این کلیدشه. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. اگه نه نمیشه نفسو کارش کرد. یک کسایی هستن بی توجه فشار به نفسشون میارن، فشار میاره، فشار میاره، فشار میاره، به قول معروف گاو نه من شیر میشه، عجلکم الله، یک جا در میره از دستش، تمامشو تلف میکنه، با زنشه، با بچهشه، با همسایشه، با رفیقشه، سر پوله، سر چیه، ساکت میشه، ساکت میشه، تحمل میکنه، تحمل میکنه، یک جا منفجر میشه، تمام اون تحمل ها رو به باد میده. این مانه که ریاضت نکرد، لا اقل خودش بعد پشیمون میشه.
یعنی خودش میفهمه اونا رو به باد داد. 10 سال تحمل کرده، بعد 10 سال از جا در میره، یه کلمه میگه که تا آخر عمر پشیمون میشه چرا این کلمه رو من گفتم. ایماله ریاضت نداشتنه، ریاضت میخواد، تذلیل میخواد، تذلیلش هم رفق میخواد، خادع میخواد، بعدش رفق میخواد. خادع نفسک، ورفق بها، ولا تقهرها. اگه یه وقتی یه غذای خیلی خوشمزه دلتون خواست، منافات با زهد داره، حرام نباشه ها، فشار نیارید به خودتون الا اینه نخورید، یکی دو تا سه تا 10 تا فولاد نفس خورد میکنه، یهو میپیچه. اگر یه وقت آدم ملتزم به نماز شبه، این حرف رو شاید خیلی ها نزنن حالا، اما خب از روایات میشه که کبرای کلی برداشت کرد، ملتزم شده به نماز شب، 10 سالم نماز شب خونده، اما حالا یه شب بیدار شده خیلی سخته براش نماز شب خوندن، رو هر شرایط، حالا یا خوابش میاد یا درد سر داره یا مسئله. ولا تقهرها، مستحبات تو اینا مقهور نکنید نفس را. فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، ظاهرا تو نهج البلاغه هم هست، شاید تو کافی و اینا هم باشه. البته معنیش اینه که از اون طرف گفت که مغرب شده یا نه، گفت ها، گفت نصف شب نگذشته، از اون طرف هم نیفته انسان ها، یعنی به خاطری که لا تقهرها باشه هی دیگه هرچی نفسش میگه بکنه. نه، لا تقهرها، خود این کلمه قد خودش دلالت داره. خادع نفسک، ورفق بها، گولش بزن. میتونی گولش بزنی نماز شب رو بخونی؟ اون شب بخون، فکر نکن من 10 سال نماز شب میخونم چطور یه شب نخونم. خدا رحمت کنه همه اموات و مرحوم والد ما ها، گاهی تعبیرای علا کل لاعقل تو نظره من لطیفی داشتن، یه وقتی نگفتن کی، در صحبت گفتن یک کسی، یه وقتی گفت من تو عمرم نماز با تیمم نخوندم، در مقام افتخار، مثل که ایشون هم چیزی نگفته بودن، گفتن من فکر کردم این فضیلت نیست، چون وظیفه شده تیمم، نه وضو نه غسل، و مع ذلك وضو و غسل کرده، بی خود کرده، یعنی واجب بوده برش تیمم و مع ذلك تیمم نکرده، بی خود کرده. اگه وظیفش تیمم نشده، خواهی هنر نیست، کسی یه عمر باکش نشده که مبتلای به تیمم بشه، هنر نیست. حالا گرچه قابل یک ترمیمی هست که فرض کنید یه جایی بوده که جایز بوده تیمم، البته مسلم نیست ها، صاحب عروه و جماعت قائلن که گاهی هست انسان جایز تیمم بکنه، جایز هم هست تحمل اون مقدار الم را بکنه و وضو بگیره یا غسل بکنه، و از باب احمد شاید اون اولا باشه، این مثلا اون را تقدیم کرده شاید. حالا خلاصه این آدم 10 سال نماز شبش ترک نشه، این فضیلت، شکی هم نیست درش، شبهی هم درش نیست، و خودش یه نوع ریاضتیه، اما به شرط این که با قهر نفس نباشه که یهو همه رو به هم بریزه. خوارج کی بودن؟ اینا راستی خیلی هاشون فاعلیان متدین بودن. صریح فرمایش امیر المؤمنین صلوات الله علیه، لا تقتل الخوارج من بعدی فانهم طلبوا الحق فاخطأوا. میخوام بگم که مقصر نبودن، شاید بعضیشون هم قاصر بودن، مقصر نبودن. قاصر و مقصر یه مسئله دیگه، چون خطا در هر دو میاد، شیطان تلبیس میکنه، شیطان توجیه برای انسان میکنه، اما اگه نفس و انسان ترویق کرد، تلبیسای شیطان هم کمتر برش گم میشه، یعنی کمتر کلا سرش میذاره شیطان. اجمالا اینی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مکررن مرویه فرمودن اعدا عدو، وکنه انسان بتونه یکی این که باور کنه که اینی که توی منه، توی داخل انسانه، تو داخل شخص، بین جنبه، بین دو طرفشه، این آدم که وقتی که را میره حرکت میکنه، اینم داخلش هست، بین جنبهش هست، میخوابه باهش هست، را میره هست، درس میخونه هست، درس میده هست، امام جماعت هست، تو هواپیماس باهش هست، تو ماشین باهش هست، توی زندان و بلاس باهش هست، توی ناز و نعمت باهش هست، تو بهترین خوشیاس باهش هست، تو سختترین متاعبه باهش هست. این بدترین دشمناش، دشمنترین دشمنشه، این اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک. این باور کردن میخواد، گفتن و شنیدن یه مرحله است، باور کردن یه مرحله دیگه است، بعدش پیاده کردن میخواد. مشکلم نیست آدم خورده خورده شروع کنه، میشه، خیلی ها رفتن و شده، بله آدم یهو نمیتونه بکنه این کار را. خادعو میخواد، خادع میخواد، ارفق میخواد، لا تقهر میخواد، میشه. امیدوارم به برکت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و به برکت بالخصوص حضرت صادق علیه الصلاة والسلام که این ایام ایام شهادتشونه، ذکرای شهادتشونه، خدا خودش توفیق بده آدم بتونه هم باور کنه این مطلب را، هم پیاده کنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.